رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به خبرهای این ساعت خوش آمدین. در این یک ساعت با تقدیم مشروع خبرهای جهان و گزارش های مهم اقصا نقاط دنیا در خدمت هستیم. اعلام آمادگی امریکا برای کمک به آسیب دیدگان حادثه بدخشان، تلاش ایران برای رفع تعزیرات جهانی و احتمال فرود سربازان روسی به اوکراین عناوین چند خبر هست. در این یک ساعت برعلاوه مشروع خبرها و گزارش ها، برنامه گنج شایگان نیز پخش می شود. برنامه گنج شایگان از قبل ثبت شده است و از دریافت تلفن های شما شنونده عزیز معذور هستیم، اما پیشتر از همه مشروع خبرها را به اتفاق شیلا سمی به توجه شما می رسانم. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید آماده کمک به آسیب دیدگان حادثه لغزش زمین در بدخشان است. رئیس جمهور ایالات متحده شام امروز طی تماس تلفنی با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی خیش را به خاطر تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از لغزش زمین در ولایت بدخشان اظهار کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش آماده هر گونه همکاری و مساعدت به آسیب دیدگان این حادثه می باشد. بر اساس آخرین آمارها از سوی مقامهای محلی، تعداد جانباختگان حادثه لغزش زمین در بدخشان به 255 نفر رسیده است.
با دنبال توقف روند عملیات نجات در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان، مقامات میگویند که نامهای افرادی که برای کمک با قربانیان لغزش نخاس شتافته بودند ثبت شده است. احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بامیان، ببخشید والی بدخشان، به رادیو آشنا گفت که تعداد افرادی که نامهایشان ثبت شده است به 252 نفر میرسد.
بله، تعداد ما در اثر در جستجوی که تیلی که مشخص کرده بودن به خاطر شناسایی بیرمانده در زیر آوار خواه این افراد تانستن که از مقاردش و از کسایی که مربوطشان میشه، از اونا کسایی که حاضر تامیلشان از جستجو ناپدید است، از اونا تانستن یه آوار بسی برن که اونا خاطر کمک در مرحله دوم شتافه بودن.
از جانب دیگر مقامات میگویند که مرحله نخست روند کمک با بیجا شدگان این رویداد که شامل توزیع خیمه، کمپل، ترپال و سایر مواد ابتدایی است تکمیل شده است. مقامات میافزایند که کار روی مرحله دوم، یعنی توزیع پول نقد و روند سوم که تهیه اسکان برای بیجا شدگان است ادامه دارد. از جانب دیگر بانکیمون، منشی عمومی ملل متحد نیست، از حادثه لغزش کوه در این ولایت اظهار تاسف و تسلیت نموده است. این در حالی است که امروز در سراسر افغانستان روز عزاداری ملی اعلام شده است. سخنگوی والی بدخشان گفت که به دلیل تجمع مردم برای ادای نماز جمعه و محفل عروسی در ولسوالی ارگو پیش از رخداد واقع، تعداد قربانیان این رویداد به بیش از 2000 نفر میرسد.
دفتر حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که رقم تلفات خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و در یک سال گذشته 6 خبرنگار در افغانستان کشته شده. صدیق الله توحیدی، مسئول دفتر نی، در محفلی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که عدم تطبیق قوانین لدوکوب و تهدید خبرنگاران از جمله آزمون های عمده در افغانستان است که آزادی بیان را متاثر می سازد. در این حال مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از عملکرد برخی رسانه ها انتقاد می کند و می گوید بخشی از خشونت ها علیه خبرنگاران در نتیجه عدم رعایت اخلاق خبرنگاری توسط برخی رسانه ها رخ می دهد.
ایران در مورد استفاده از انفجار دهنده ها در وسایل نظامی به اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد گزارش داد. این انفجار دهنده ها در وسایل نظامی و غیر نظامی کار گرفته می شود. رسانه های ایرانی گزارش دادند که آن کشور به امید پایان بخشیدن تحریم ها در صدد است که تردیدها در مورد برنامه هسته‌ای خود را محو سازد. خبرگزاری دانشجویان ایران یا اسنا امروز گزارش داد که رکتورهای آرک آبی موضوع دیگر مورد مناقشه میان تهران و اداره بین المللی انرژی اتمی است که قدرت های جهان میخواهند در مورد آن تحقیق کنند. اداره بین المللی انرژی اتمی تا به حال در مورد گزارش ایران اظهار نظر نکرده است، اما ماسیمو اپورو، یک مقام ارشدی اداره، قرار است امروز با یک تیم مفتشین بین المللی از تحصیلات هسته ایران دیدن کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
اوکراین میگوید که به عملیات نظامی علیه جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور ادامه خواهد داد. در این حال مسکو میگوید که هزاران تقاضای کمک را از سوی روسی زبانهای منطقه دریافت کرده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ارسین اوواکوف وزیر داخلی اوکراین گفت سربازان آن کشور برخی از دفاتر دولتی را دوباره تصرف کرده و یک شهرک را در نزدیکی شهر سلوونسک سنگر مستحکم طرفداران روسی نیز زیر اداره خود درآوردند. رئیس شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین امروز گفت عملیات ضد دهشت افغانی نیز در سایر شهرک ها را اندازی خواهد شد. از جانب دیگر دیمیتری پاسکوف سخنگوی قصر کرملین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا به حال در مورد چگونگی پاسخ به این عملیات یا کشته شدن 42 نفر در شهر اودیسه که بیشترشان طرفدار روسیه هستند تصمیم اتخاذ نکرده است. روسیه در حال حاضر کم از کم 40,000 سرباز و وسایط زرهی را در سرحد با اوکراین مستقر نموده و کرملین میگوید که حق دارد برای حفظ جان روسها به اوکراین وارد شود.
مقامات در یمن میگویند که اردوی آن کشور در جریان یک درگیری شدید 37 تنروی مظنون القاعده را کشته است. وزارت دفاع یمن میگوید که جنگجویان مظنون در جریان یک درگیری شب هنگام و حملات هوایی در جنوب آن کشور کشته شدند. مقامات میافزایند که اردوی یمن برای سرکوبی القاعده در جنوب آن کشور عملیات چندین روزه را راه اندازی کرده است. صباح آژانس خبررسانی یمن از منابع نظامی نقل نموده که میگویند کشته شدگان اتباع افغانستان، عربستان سعودی، چچن و سایر کشورها بودند. القاعده در شبه جزیره عرب در سالهای اخیر حملات متعدد را برای هدف قرار دادن سیاحین و دیپلمات ها در یمن را اندازی کرده است.
یک محکمه سوریه روز یکشنبه گفت که درخواست بشار اسد رئیس جمهور و دو کاندید دیگر را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پذیرفته است. قرار است انتخابات سوریه ماه آینده برگزار شود. از جانب دیگر رهبران مخالف سوریه در تبعید نمی توانند در انتخابات اشتراک کنند. قانون اساسی سوریه حکم می کند تا کاندید باید کم از کم 10 سال متواتر در سوریه زندگی کرده باشد و پشتیبانی کم از کم 30 عضو پارلمان کنونی را با خود داشته باشد. مجید خدره سخنگوی محکمه عالی قانون اساسی سوریه گفت که محکمه بر علاوه آقای اسد پیشنهاد نامزدی حسن عبدالله نوری و مهر عبدالحفیظ هاجر عضو پارلمان آن کشور را پذیرفته است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری سوریه در جریان ماه آینده برگزار شود، اما سرنوشت روند رای‌دهی در مناطق درگیر جنگ تا هنوز مبهم باقی است.
خبری از مصر. یک گروه تندرو در مصر مسئولیت بمگذاری هایی را به عهده گرفته که روز جمعه باعث کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر شد. گروه انصار بیت المقدس که از سوی ایالات متحده یک گروه دهشت افکن بین المللی شناسایی شده است، امروز با نشر بیانیه‌ای در یکی از ویب